باید کارگروه های تخصصی تشکیل بشه از افرادی که در زمینه آموزش و تربیت کودک، در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی متخصص باشند و با توجه به چشم‌انداز سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که سالهاست دغدغه مقام معظم رهبری هست، این بازبینی و اصلاح رو انشاءالله انجام بدن.
ابراهیم فرمانی شجاعت، مدرس دانشگاه، پژوهشگر آموزشی با 26 سال فعالیت در حوزه آموزش و پرورش. مقام معظم رهبری با بینش عمیق و دلسوزانه‌ای که نسبت به مسائل آموزش و پرورشی کشور دارند، همواره بر اهمیت محتوای کتب درسی و نقش اون در شکل‌گیری هویت اسلامی ایرانی نسل جوان تاکید فرمودند. در ارتباط با محتوای دو درس فارسی و پیام‌های آسمانی مطالبی هست که خدمتتون عرض می‌کنم. یکی کهنگی و تکراری بودن برخی متون. دومین مورد کمرنگ بودن مهارت‌های زندگی که محتوا بیشتر بر حفظیات متمرکز است. نکته بعدی ظرف در ارتباط با ادبیات معاصر هستش. ما راه‌حل‌هایی را در این زمینه پیشنهاد کردیم. یکی بروزرسانی متون هست، انتخاب متون کهن جذاب، پرمعنا و دارای پیام‌های جهانی که با دغدغه نوجوان امروزی مثل عدالت، عشق، مبارزه با ظلم و امید ارتباط برقرار می‌کنه. همچنین گنجاندن متون معاصر برجسته از نویسندگان و شاعران معتبر. در ارتباط با کتاب پیام‌های آسمانی هم یکی حجم زیاد مفاهیم انتزاعی با کمبود مثال‌های عینی هست. دومی رویکرد نصیحت آمیز و یک طرفه، نداشتن جذابیت‌های بصری و گرافیکی، پرداختن ناکافی به شبهات و سوالات روزه. علایی که میتونیم در نظر بگیریم اینه که کاربردی کردن دین هست، تبدیل کلاس به محیط پرسش و گفتگو، ارتقای کیفیت گرافیک و استفاده از تکنولوژی، معرفی الگوهای جوان و معاصر.
به نظر میرسه بازبینی برنامه درسی دانش آموزان با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات نسل جدید و توجه به نیازها و علایق اونها باعث میشه دانش آموزان ارتباط بهتری با کتاب‌های درسی پیدا کنند. همچنین توجه توأم به دانش و مهارت باید مد نظر برنامه‌ریزان درسی قرار بگیره تا نتایج تلاش‌ها در زمینه تحول آموزشی چشمگیرتر باشه. نغمه زارعنیا، کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، در این باره صحبت کردند.
بهترین راهکار برای بهبود شرایط فعلی اینه که محتوای کتب درسی با کمک کارشناسان و البته معلمین و دانش آموزانی که در کلاس درس با این محتوای آموزشی بیشترین درگیری رو دارند بازنگری و اصلاح بشه، به این صورت که مطالب تئوری به سمت مطالب مهارتی و کاربردی تغییر کنه و اینکه در نهایت دانش معلمان ما با برگزاری کارگاه‌های حضوری و عملی به منظور پیاده‌سازی این مطالب و کاربردی کردن اونها در کلاس درس به روزسانی بشه. یعنی این که معلم ما این رو بدونه که چگونه محتوا رو در کلاس اجرا بکنه تا دانش و مهارت مورد نظر در دانش آموزان ما نهادینه و تثبیت بشه.
جذاب ساختن مطالب درسی مهارت میخواد و یک نویسنده باید ویژگی‌های مخاطبان خودش رو بشناسه و مطالب رو به گونه‌ای بنویسه که برای اکثریت دانش آموزان قابل فهم باشه. استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های معلمان هم باعث افزایش جذابیت کتب درسی میشه. دکتر سید مهدی باقریان، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، میگه
قلمرو برنامه درسی قرار است فراهم کننده محتوایی نظام آموزشی باشه که اگر از منظر کتاب درسی به برنامه درسی نگاه کنیم، باید اون عقلانیتی باشه که و یا طرح نقشه پشت سر کتاب درسی رو به منشأ ظهور میرسونه. دفتر ما هم متولی برنامه درسی هست و هم متولی کتاب درسی. پس کتاب درسی یکی از ظهور و بروزهای برنامه درسیه و ای کاش در نظام آموزشی ما به اندازه‌ای که باید ازش انتظار داشتیم، ولی خب به جهت مقدورات و معذوراتی که در سایر مؤلفه‌های نظام آموزشی اهم از محیط، هم از توان معلم و امکانات و تجهیزات و زیرساخت ها وجود داره، خب قاعدتا نقشی فراتر از آنچه که باید باشه به کتاب درسی داده میشه، که این هم در جای خودش خوب هست، ولی در اصل خودش محدودیت زاست و میتواند باعث چالش هایی برای نظام آموزشی ما باشه. از سال 98 سازمان با بحث رمزینه‌های پاسخ سریع تقریبا وارد این فضا شده و کتاب درسی رو سعی کرده قلمروش رو گسترده تر بکنه و تعبیه این رمزینه‌ها که متصل به یک سری محتواهای آموزشی هستن. ولی در سری جدید تولید ما که انشالله از مهر ماه امسال به صورت آزمایشی در حدود 8 مدرسه دارن اجرا میشن، این هست که اون بسته آموزشی بخش جدی از فرایند اجرای طراحی فرصت‌های یادگیریه که در اونجا از رسانه‌ها و رسانه‌های بالاخره دیگر علاوه بر مکتوب داریم بهره‌گیری می‌کنیم، که انشالله در اونجا خود این نه به صورت الساقی، قطعا یه بخشی از فرایند طراحی یادگیری خواهد بود و به نظر من در ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان هم مؤثر خواهد بود. علاوه بر این که تو اون بسته آموزشی فراهم میشه، به لحاظ زیرساختی که برای برنامه درسی فراهم کردیم و هدف گذاری که برای هر عنوان درس در راهنمای تفصیلی عنوان درس مشخص شده است، اون هم مجالی رو برای کنشگری سایر فعالان تولید رسانه‌های آموزشی فراهم می‌کنه که ما رو در بهتر رساندن و انتقال پیام‌های آموزشیمون و ایجاد مهارت‌هایی که مد نظر برنامه درسی هست در دانش آموزان با استفاده از رسانه‌ها به ما کمک بیشتری خواهم کرد.
کتاب‌های درسی به دلیل اهمیتی که در تعیین محتوا و خط مشی نظام آموزش کشور دارند، باید در کانون توجه مسئولان، کارشناسان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش قرار بگیرند. اهمیت کتاب‌های درسی در نظام آموزشی کشور ما از این جهته که نظام آموزشی ما متمرکز و تقریباً تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای کتاب درسی تعیین و اجرا میشه. بنابراین توجه به جذابیت و محتوای کتاب‌های درسی همواره باید زیر ذره‌بین نگاه صاحبان هنر و فکر و اندیشه باشه تا آموزش و پرورش برای دانش آموزان مطلوب و تأثیرگذار باشه. سپاس از همراهی شما با این دریچه از پنجره. نظرها و دیدگاه‌های شما عزیزان بر نور این پنجره افزون می‌کنه. نظرهای خودتون رو می‌تونید از طریق پل‌های ارتباطی ما با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 به گوش ما برسونید. متشکریم از همراهیتون و خدا نگهدار.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، خسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
قیام کنی
آقای قاضی
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور تک تک شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. در محضر امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. به اتاق فرمان بریم، بخشی از زیارتنامه حضرت رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما عزاداران هستم.
یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی، انا مولا لک و لآل بیتک، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
زیارتتون قبول باشه. علی کریمی هستم در برنامه تشرف در محضر امام حسن عسکری در خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز رادیوی معارف. یکی از صفات بارز امام حسن عسکری علیه السلام سخاوت و بخشش ایشون بود. ایشون بخشنده ترین مردم در زمان خودشون بود و وکلایی در بیشتر مناطق اسلامی تعیین کرده بودند تا حقوق شرعیه رو از مردم وصول بکنن، به فقیران و تهیدستان و درماندگان بدن و با اونها عهد کرده بود که این اموال رو در راه خیر و حل مشکلات مسلمان‌ها مصرف بکنند. یکی از موارد بخشندگی امام رو مورخان این چنین نقل می‌کنند که داره محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر از علویان بودند که محمد ابن علی میگه دستمون خیلی خالی بود، روزگارمون هم سخت شده بود، پدرم علی ابن ابراهیم به من گفت من رو نزد امام حسن عسکری ببر که وصف بخشش و سخاوت ایشون رو زیاد شنیدم. به قصد دیدار امام راه افتادیم. در میانه راه پدرم گفت چقدر خوب میشد که ایشون به ما 500 درهم عطا بکنه، 200 درهم برای پوشاک باشه، 200 درهم برای خوراک و 100 درهم برای مخارج زندگی. من هم تو دلم گفتم ای کاش به من هم 300 درهم حضرت ببخشه، 100 درهم الاغی بخرم و با 100 درهم مخارج خودم رو تأمین بکنم و 100 درهم دیگر رو خرج پوشاکم بکنم. رسیدیم به در خانه امام حسن عسکری، غلام حضرت بیرون اومد، ما رو به داخل منزل حضرت بود تا حضرت ما رو دید بسیار خوشحال شد، ما رو در آغوش گرفت و ما خیلی وقت بود که منتظر شما بودیم، چرا کم به ما سر میزنید. وقتی که داشتیم برمیگشتیم غلام حضرت اومد کیسه‌ای به پدرم داد و گفت 200 درهم برای پوشاک شما، 200 درهم برای خوراکتون و 100 درهم برای مخارج، که خیلی تعجب کردیم. و وقتی کیسه من رو داد غلام به من گفت 300 درهم حضرت به شما بخشیدن که 100 درهم اولاغی بخری و با 100 درهم مخارج خودتو تأمین بکنی و با 100 درهم دیگه خرج پوشاک خودت رو تهیه بکنی. بعد میگفت که من در بین راه فکر میکردم اگر همچین پولی به من برسه به منطقه جبل برم و در اونجا زندگی کنم. بعد غلام رو به من کرد و گفت امام میفرمایند که به شما بگم که شما به منطقه جبل نرید، برید به سمت بغداد، در اونجا زندگی بکنید و روزی خوبی اونجا نصیبتون میشه. که نقل میکنند محمد ابن علی به شهر بغداد رفت در حالی که زندگی خوبی رو برای خودش ایجاد کرد و جزو توانگران علوی شد. این از ویژگی‌های بخشندگی و سخاوت حضرت عسکریه. چه خوبه که ما هم تو زندگیمون اهل بخشش باشیم، به دیگران فکر بکنیم، درد بنده های خدا رو داشته باشیم. درد بنده های خدا رو داشتن خیلی قشنگه. کسی که اهل ایمان به خدا باشه نمیتونه درد بنده های خدا نداشته باشه. و هر چقدر احساس کردید که نسبت به بنده های خدا توجهتون بیشتره، بدونید که بندگیتون هم نسبت به خداوند بالاتره.
بزرگزاده بزرگزاده چه مهمان نواز و خونگرمی، گذاشتی دهنم زود لقمه خود را.
مولای من آقای من حسن جانم، مگر سرای تو دار و نعیم عشاق است؟ هزار لیلی و مجنون نشستند اینجا. امام عسکری ای تکیگاه امروزم، رها نمی کنم تا قیامت فردا.
در برنامه تشرف در محضر امام حسن عسکری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی شبکه رادیوی معارف، شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025، شماره پیامک رادیو معارف 30553. حتما نقطه نظرات خودتون رو پیرامون برنامه با ما در میون بذارید. گفتیم که امام حسن عسکری یکی از ویژگی‌های خیلی بارز و قشنگشون بخشش ایشون بود که حواسشون به تویی‌دستان بود و خوبه ما هم این ویژگی رو از امام حسن عسکری بیاموزیم. امام حسن عسکری یکی از ویژگی‌های خیلی خاصشون این بود که مکارم اخلاق و عظمت اخلاقی خاصی داشتن که حتی بر روی دوست و دشمن ایشون اثر می‌ذاشت و شیفته حضرت می‌شدن. این ویژگی آشکار حضرت جلوه شخصیتی حضرت رو صدچندان کرده بود و این ویژگی رو از جد بزرگوارشون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ارث برده بودند، پیامبری که اخلاق نیکشون زبان زد بود در میان جهان عرب. مثل جریان زندانی‌های حضرت که دربار بنی عباس هر کاری می‌کرد که بدترین افراد رو برای حضرت بگماره تا او رو به شدت اذیت و آزار بکنن، اما حضرت با مشی و مهربونی و رفتار نیک خودش اونها رو تحت تأثیر خودش قرار میداد و جزو دوستان و مدافعان حضرت قرار می گرفتن. انشالله که ما هم بتونیم از زندگی های اهل بیت درس بگیریم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو شمع و من پروانم، با غیر تو بیگانم، رنگی ندارد پیش من اصلاً،
تنهای دیگری مسکین تو در میزنم، مرغ دلم پر میزنم، روزی من کند کرامت سامرای دیگری.
امام عسکری فرزند احمد چو گل بشکفت در باغ محمد، حسن آلاله دلبند هادی ز دلها برد غم آور شادی.
به ساعت 9:50 دقیقه رسیدیم، همطور که یادآور شدیم برای این لحظه شما همراهان خوب رادیو معارف فرامی زندگی زیباست رو در نظر گرفتیم با قسمت‌های متنوعی که برای این برنامه در نظر گرفته شده. همراه باشید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ایار آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا با سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیباست،
همه زیبایی ها تو خونوادست، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفرا رو میگیره.
سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه بی همتا، مردم شریف و نازنین ایران، سلام، صبح شما بخیر باشه. هر روز یه روز تازه است، یه زندگی تازه. زندگی فراز و فرودهای زیادی داره، میشه همیشه امیدوار بود، میشه همیشه ایستادگی کرد و میشه همیشه زندگی رو زیبا دید.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار، که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
امروز هم با لبخند، با مهربونی و نگاه زیبا به زندگی در خدمت شماییم و قراره باز هم یه مهارت تازه برای زندگیمون یاد بگیریم. بریم سراغ دفترچه یاد داشت.
چطور میتونم از نزدیکترین فرد زندگیم که نامحرم زندگیمه فاصله بگیرم؟ در برابر افراد نزدیک، به خصوص فامیل که احساس خطر میکنم، چه رفتاری داشته باشم که به روابط فامیلی آسیب وارد نشه؟ چطور کوتاهی خودمو در روابط با نامحرمان زندگیم جبران کنم؟ در مقابل نامحرمان زندگیم در چه جاهایی خودم مقصر بودم؟
بله، دو روز گذشته که از محرمان نامحرم در زندگی گفتیم، خیلی استقبال شد، چه پیامکی چه تلفنی. باز هم میتونید نظرهای خودتون رو اعلام بکنید. امروز هم قراره که از همین موضوع در زندگی صحبت بکنیم، یعنی محرمان نامحرم، با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی احمدی، روانشناس، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزمون.
یه روز فوق‌العاده براتون آرزو می‌کنم.
درود بر شما، انشالله برای شما هم این گونه باشه. دوستان شنونده، امروز خدا رو شکر تلفن هم داریم و میتونیم صدای قشنگ شما رو هم بشنویم. ماجرای امروز ما از این قراره که خانم صمدی با دوستاشون دور همی دوست دارن تازگی ها متوجه شدن یکی از دوستان در این جمع هر اتفاقی در این دور همی میفته، حتی طرز پوشش خانم ها رو میرن برای شوهرشون تعریف میکنن. بفرمایید حالا باید چی کار بکنن؟ به روی این دوستشون بیارن یا نه؟ اصلا چه رفتاری باید باش داشته باشن؟ برای خود شما هم تا به حال چنین اتفاقی افتاده یا نه و چه برخوردی داشتین و چه کاری انجام دادین؟ دو تا شماره تلفن داریم، 329-10-551 با پیش شماره 025، خطوط تلفنی ما 30553، سامانه ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست. اینجا در هر شرایطی زندگی زیباست.
جلوگیری از نشت اطلاعات خانوادگی.
در جوامع سنتی معمولاً اشخاص با همسایه، بستگان و همکاران رابطه دوستانه‌ای برقرار نموده و زندگی اجتماعی به هم وابسته‌ای دارند.
ولی با امروزی شدن زندگی‌ها، اهمیت مفهوم خصوصی بالا رفته و اغلب اشخاص در صورت مواجه شدن با حجم زیادی از سوالات و دخالت‌ها آزرده می‌شوند.
چرا عده‌ای در زندگی دیگران سرک می‌کشند و اطلاعات خصوصی آنها را منتقل می‌کنند؟
زمانی که شخص هدفی فردی در زندگی خیش نداشته باشد، با کنجکاوی کردن در زندگی سایرین به دنبال یک تفریح است.
بعضی از اشخاص که اعتماد به نفس پایینی دارند، با سرکشی در زندگی شما می‌خواهند احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند.
با پیدا کردن ایرادهای شما فکر می‌کنند زندگیشان آنقدرها هم بد نیست.
بعضی اشخاص به جای آنکه برای ثابت کردن برتری خیش کوشش کنند،
به خاطر حسادتشان در زندگی شما دخالت نموده و در مورد آن شایعه پراکنی می‌کنند.
به این صورت تلاش در خراب کردن زندگی شما به میزان زندگی خودشان دارند.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن.
حریم خانه ام محترم است،
خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه.
صبح همگی به خیر و نیکی باشه. همراه هستید با برنامه زندگی زیباست که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. برنامه کاملا خانوادگی از گروه خانوادگی رادیو معارف. خانم صمدی با دوستاشون دور همی دوستانه دارن، اتفاقی که برای خیلی از خانم ها هم رخ میده. تازگی متوجه شدن یکی از دوستان در این جمع هر اتفاقی تو این دور همی ها میفته، حتی طرز پوشش خانم ها رو میرن برای شوهرشون تعریف میکنن. حالا اینا باید چیکار بکنن؟ برای دوستشون بیارن یا نه؟ اصلا چه رفتاری داشته باشن؟ خودتون چنین تجربه‌ای رو داشتین یا نه؟ برامون بگین. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی ما و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. گفتگومون رو به صورت کاملا رسمی آغاز میکنیم با سرکار خانم دکتر حاجی احمدی. خانم دکتر بفرمایید.
شاید وقتی جامعه از حالت سنتی به سمت مدرن میره و پیچیدگی‌هاش بیشتر میشه، آدم‌ها نیاز به آگاهی و سواد برای استفاده از این تکنولوژی و روبرو شدن با مسائل و موضوعات مربوط به تکنولوژی رو حتما خواهند داشت.
بله.
اتفاقی که شاید تو جامعه ما افتاده و بسیار داره هزینه ایجاد میکنه و پیامدهای سنگینی داره، آدم ها به واسطه تکنولوژی و روش فکر میکنن هر چیز قدیمی غلط و معیوبه، هر چی بازتر و هر چی رهاتر باشن اوضاع بهتره.
بله.
ما تو این ارتباطات خیلی میبینیم. مثال براتون بزنم.
بفهم.
مثلا یه زمانی این که ارتباط بخوای برقرار بکنی، مثلا برای ماها توی گفته‌های این مدلی بود، بریم شب خونه نامحرم بخوابیم، بریم زمان طولانی رو در یه مکان خیلی کوچیک با هم سپری بکنیم. روابط خیلی قاعده های خاص خودش رو داشت، بسته تر بود و یه سری اصول رعایت میشد.
بله.
در جامعه امروز به نظر میرسه روشن فکری به اشتباه از دید آدم ها اینه که هیچ محدودیتی نداشته باشن، هیچ قانونی نداشته باشن، رها باشن. هرچی رها بشی یعنی مدرن‌تر و پیشرفته تری. که موضوعی که داریم مطرح میکنیم تو جامعه امروز یکیش همینه.